أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در ارکان نظام اجتماعی اسلام بود که به طور خلاصه چند رکن را با هم مرور کردیم. رکن اول توحید بود، به اون معنایی که مفصل و به طور دقیق تر معنای توحید و آنچه که بر اساس این توحید در نظام اجتماعی مطرح خواهد بود، یعنی بازتاب توحید در نظام اجتماعی رو هم بیان کردیم. رکن دوم خلافت انسان از طرف خدا و بازتاب و تأثیر این خلافت در نظام اجتماعی و مجموعه قوانین الهی برای جامعه انسانی، که حالا این چندین بازتاب داره و بعضی از بازتابهاش رو ما به عنوان رکن مثل کرامت انسانی که الان به طور مستقل بحث خواهیم کرد امروز، ولی خود خلافت یک مسئولیتی است که امانتی است که بر دوش انسان گذشته شده، که این آثار تربیتی و اجتماعی فراوانی خواهد داشت، با به شرطی که این در قانون گذاری ها و در تقنین تفصیلی هم این خلافت مراعات بشه. چون گاهی ما اصل را قبول میکنیم ولی در پیاده کردن اون اصل یا در تطبیقات اون اصل از اون اصل غفلت میکنیم. همینطوری که انسان نماز را با نام خدا شروع میکنه، الله اکبر میگه، ولی در وسط نماز از این الله اکبر که گفته بیرون میاد، منصرف میشه و حواسش جای دیگه میره، غفلت میکنه. در تطبیقات نظام اجتماعیمون هم این حاصل میشه در واقعیت خارجی، یعنی فاصله میگیریم، میگیم که المال مال الله و العبید عبید الله، ولیکن وقتی که مثلا میایم تبلیغات برای فرض کنید بانکداری میکنیم و تبلیغات برای سرمایه گذاری میکنیم، منهای این نگاه که این مال مال خداست و وسیله رشد و تکامل انسان باید باشه، منهای این نگاه میایم برنامه ریزی میکنیم و به جای اینکه انسان رو از مال پرستی به خدا پرستی بکشونیم، انسان را به مال پرستی و مال دوستی دعوت میکنیم. این اتفاقاتی که در رفتار ما ممکنه حاصل بشه و نشون میده که اون ایمانمون و توجهمون به اون اصول و ارکان چقدر محکم یا چقدر سسته. خب حالا ما منهای این بعد تطبیقی و اجرایی داریم بحث را پیش میبریم، یعنی ما اون پایه های این نظام اجتماعی را با هم داریم مرور میکنیم تا ببینیم که یک نظام اجتماعی اسلامی از چند ارکانی باید برخوردار باشه تا اسلامی باشه. پس شد توحید، خلافت انسان، سه مدیریت و حاکمیت خلیفه معصوم، انسان معصوم از انحراف، و به عبارت دیگر یعنی مدیریت تضمین شده، که این در هیچ مکتبی از مکتب‌های مادی و وضعی چنین چیزی را ما نمی‌بینیم. فقط در مکتب انبیا ما چنین اصلی و چین رکنی را مشاهده میکنیم، که این یک امتیازی است که همه ادیان صحیح الهی از اون برخوردار هستند. رکن چهارم آزادی انسان، آزادی محدود انسان به دو حد و مرز، مرزهای تکوینی و مرزهای تشریعی انسان را محدود میکنند. به تعبیر قرآن کریم و هدیناه النجدین، این دو راه، دو مسیر، دو خط کلی مشخص کننده اون مسیر آزادی انسان است. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این آزادی تکوینن هست ولی تشریعن از انسان خواسته شده که ایمان بیاره، نه اینکه در کفر آزاده. تکوینن آزاده اما تشریعن مطالبه می شود، یعنی گفته می شود به اختیار خودت ایمان را باید انتخاب کنی، چون اگر انتخاب نکنی بدون انتخاب به هیچ جایی نمی رسی. اگر انتخاب غلط هم داشته باشی باز به جایی نمی رسی. انتخاب صحیح برای توی انسان شایسته است، یعنی هم انتخاب یک ضرورته و چه انتخاب کند اون هم بر اساس تعقلی که به او داده شده، تعقل و قدرت تشخیص، خود به خود این انسان به چی؟ به انتخاب صحیح گرایش پیدا میکنه. و به همین خاطر فرموده است قرآن کریم که فبشر عباد الذین یستمعون القول، همه حرفها رو میشنوند ولیکن انتخاب میکنند، فیتبعون احسنه، بهترینش را انتخاب میکنند، پیروی میکنند، اولئک الذین هداهم الله، اینا هدایت یافتگان خدا هستند، و اولئک هم اولو الالباب، و عاقلان و فرهیختگان، اگر بگیم اولو الالباب یعنی فرهیختگان نه مطلق عقلا، یا نه اولو الالباب همون یعنی عقلا، عاقلان و خردمندان همین ها هستن. یعنی خردمند کسیست که انتخاب موفقی داشته باشه، و این خیلی مهمه که ما با این نگاه به انسان نگاه کنیم. انسان موجودیست خردمند و خرد او را به انتخاب صحیح وادار میکنه، پس هم انتخاب میکنه هم انتخاب صحیح را انجام میده. خب این یک رکن نیست که یعنی در تمام قوانین اجتماعی انسان خدا برای انسان آزادی انسان ملاحظه شده که انسان موجودی است انتخابگر و از مسیر انتخاب باید این قانون الهی را اختیار کنه. لذا انبیا آمدند تا او را به ایمان به خدا دعوت کنند، که اگر ایمان به خدا به توحید فراهم شد این انتخاب صحیح هم تحقق پیدا میکنه. به همین خاطر گفتیم توحید اصله، توحید اصله، اصل همه این ارکانه، ولیکن توحید به یک یعنی از یک زاویه دید اصل میشه. انسان هم که مأمور در این نظام اجتماعی هست یا مخاطب در این نظام اجتماعی هست یا این نظام اجتماعی برای انسان ترسیم شده، خصوصیت انسان آزاد بودنشه و انتخابگر بودنشه، و خصوصیت قانون موفق، نظام موفق این است که این رکنه اصیل در انسان و اساس رشد و تکامل انسان همین رکنه. یعنی اگر انتخابگر نباشد تکاملی برای انسان تصور نمیشه. به همین خاطر گفته می شود اصرار است بر این که علی رغم همه واجبات و محرماتی که در این نظام الهی مطرح می شود، علی رغم تبلیغات سویی که میشه که دین محدودیت میاره و اسلام بسیار انسانها را محدود میکنه، جواب این است که محدودیت ها بگونه است که انسان با کمال میل و رغبت خودش این محدودیت ها را میپذیره. لذا این محدودیت ها برخلاف این نظرات روانشناسان معاصر، این محدودیت ها انسان را عقده‌ای بار نمیاره، این محدودیت ها انسان را یه انسان تحت فشار و مضطرب بار نمیاره، بلکه انسانی که به تعبیر قرآن کریم علی ذکر الله تطمئن القلوب بار میاره، یعنی انسانی که با آرامش خاطر، با آسودگی، با رضایت و رضایتمندی این محدودیت ها را میپذیره. مانند انسانی که یک لباس بسیار فاخری را با اختیار و انتخاب خودش میخره و او را در مجلس خاص و ویژه‌ای به تن میکنه، حتی اگر کمی گرما را تحمل کنه، اما افتخار میکنه که یک لباس شیک و ممتازی را که شخصیت خودش و انتخاب خودش را در اون جلوه میده به تن کرده. کجا این انتخاب این لباس و پوشیدن این لباس برای انسان محدودیت آوره و زجر آوره، بلکه این رضایتمندی در پوشیدن این لباس، علی رغم اینکه برای او شاید یک کمی مثلا کمی فشار جسمی بیاره، اما احساس میکنه که کاملا در این جلسه ای که این لباس رو پوشیده بسیار بسیار خرم و راحت هست. این راحتی بودن، این رضایتمندی با انتخاب و اختیار خودش انجام شده. به همین خاطر در اینجا محدودیت هایی که دین به وجود میاره، چون از کانال اختیار و آزادی انسان به درون انسان وارد میشه و انسان معتقد میشه، با این اعتقاد هیچ گونه اضطراب، نگرانی و فشار روانی بر انسان نمیاره، بلکه انسان با این رضایتمندی احساس میکنه که داره خودش را بارور میکنه و میسازه و متکامل میشه. و این بحث بسیار بحث مهمیه که در قوانین، در قانون الهی اسلام و سایر قوانینی که انبیا به ارمغان آوردن، این اصل کاملا مراعات شده و اصلا دعوت انبیا و جهاد و دفاع انبیا همش به خاطر همین که انسان با انتخاب خودش این مسیر را طی کنه. ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوني. هیچ جا انبیا زور نگفتن، فشار نیوردن. خب این نشون میده که در این نظام اجتماعی آزادی انسان ملحوظ شده، آزادی که در کنار او حقوق خود نفس، حقوق خدا، حقوق جامعه، حقوق افراد، حقوق طبیعت کاملا مراعات شده. بنابراین این محدودیت ها دست شده، این محدودیت هایی که در نظام اجتماعی برای انسان ها گذاشته شده، این محدودیت ها با این نگاه محدودیت نخواهند بود، بلکه جهتگیری و جهتدهی به سمت آنچه که شایسته است. و لذا بحث تقوا اگر مطرح بشه و تکراراً اشاره کردیم، تقوا میاد و اون مدل میده به این کار، به این جهت گیری و محتوا میده و پشتوانه میده و صیانت و پاسداری میده به این جهت گیری انسان. لذا بعد تقوایت ارزش تلقی میشه. حالا قبل از این که تقوایت ارزش باشه، ما ارزش های دیگری هم اینجا میبینیم در نظام اجتماعی اسلام مطرح هستن و رکنن. یک، مساوات در برابر خدا و در برابر قانون، که راجع به این هم صحبت کردیم که هیچ امتیازی برای هیچ کس نسبت به هیچ کس دیگر وجود نداره. اگر امتیازی باشه فقط یک امتیاز بر اساس ارزش هاست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انسان ها در برابر خدا و قوانین او چه در دنیا چه در آخرت یکسان هستند. در مقام تشریع همه به یک چشم دیده می شوند و در مقام پاداش نیز و حساب و کتاب هم با همون معیار سنجیده می شوند. و اگر تفاوت مراتبی باشه، به لحاظ اون محتوایی که انسان در اون تعبیر تقوا، محالت رشد و خودنگهداری انسان تجلی پیدا میکنه. بنابراین انسان در برابر خدا از یک لحاظ اگر تفاوتی باشه، تفاوت بر اساس یک معیاره که خداوند خود داناست به این تا تحقق این معیار در انسان ها درجه تحقق این معیار و نحوه محاسبه بر اساس این معیار. اما بجز این، جز تقوا، هیچ عامل دیگری، یعنی نه ارتباط با پیامبر، حتی ارتباط نسبی با پیامبر یا جایگاه اجتماعی داشتن، حاکم و محکوم، عامر و مأمور، شهروند و رئیس، همه اینها در برابر قانون یکسان هستند و در برابر خود خدایی که خالق اینهاست نیز یکسان هستند. که این البته از یکی از امتیازات این نظام اجتماعی است که نظام دهنده و اون مبدع و موجد این نظام کسی است که نسبت او به تمام انسان‌ها یکسانه، یعنی نسبت رب به مربوب، نسبت خالق به مخلوقین، نسبت خدا به همه انسان‌ها یکسان است، چه پیامبر باشند، چه ولی خدا باشند، چه کافر باشند، فرقی نمی‌کنه. از این لحاظ همه بر اساس یک قانون محاسبه و مؤاخذه میشن. خب این اصلی رکنی است از ارکان نظام اجتماعی اسلام که نظام طبقاتی از این جهت نخواهد بود و موجب شکاف در جامعه نخواهد بود و آثار فراوان زیادی این رکن میاره که باید حفظ بشه. یعنی وقتی گفتیم رکن، مثل رکنیت بعضی افعال در نماز، یعنی با ابطال و بطلان یکی از این ارکان نظام میپاشه، نمیشه این پایه و این رکن رو شما در جایی استثناء کنی و فاکتور بگیری، بلکه باید این رکن در همه عرصه ها، در همه مراتب محفوظ باشه. این معنی رکن. یکی از اون ارزش هایی که به عنوان یک رکن در نظام اجتماعی اسلام مطرحه و شاید رکن همه اجزایی که فی ما بعد به عنوان خطوط کلی نظام مطرح میکنیم، این رکن عدالته. عدل گرایی و عدل محوری و عدل گرایی در برابر ستم محوری و ستم گرایی و به عبارت دیگر ستم گریزی که عدالت را در تمام ابعاد وجودی انسان محقق میکنه، هم در تشریع و قانون گذاری این عدالت مراعات شده، چون بحث ما در قانون دیگه، در نظام اجتماعی، و هم در پیامدهای این قانون، یعنی در محاسبه انسان باز این عدالت مطرحه. عدالت در مجازات فرع بر عدالت در تشریع نظام تشریعی است و عدالت در نظام تشریعی فرع بر عدالت در نظام تکوینی است و این اعتدال لازمش این عدالت لازمش اعتداله، یعنی هناک در اینجا ارتباط تنگاتنگی هست بین عدالت و بین اعتدال و تعادل و توازن و میانه روی و این اعتدال فرع بر اون عدالته. اگر بران شد هر چیزی در جای خود باشد، لازم است این خواهد بود که انسان میانه رو باشد، فرد میانه رو میشه، عادل میانه رو میشه، جامعه هم، جامعه عادل هم میانه رو میشه. وقتی میانه رو شد، الگو میشود برای دیگران. به همین خاطر فرمود و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. اگر شما برای دیگران الگو میشوید، به خاطر این است که ما شما را امت وسط، میانه رو قرار دادیم. که جامعه اسلام میانه رو میشه زمانی که قانون او، نظام او، یک نظام میانه رو و متعادل و معتدل و عدل‌گرا باشه. بنابراین مجموعه وظائف و حقوق بینشون توازن و تعادل هست. یعنی بیایم در نظام خانواده، اگر در ارث تفاوتی هست بین زن و مرد، بین شوهر و زن، بین ذکور و اناث، پسران و دختران، این در این به عنوان عدالت یک اصلی است که عدالت رو داره محقق میکنه، مطرح میشه. این تفاوت نشانه تبعیض نیست، بلکه این تجلی عدالته. و این خیلی بحث مهمیه که شما تفاوت‌هایی که می‌بینید، این تفاوت‌ها را با چشم اعتدال و تعادل نگاه کنید. یعنی وقتی محاسبات دقیق میشه، همه ابعاد سنجیده میشه، دیده می‌شود که پس سهمی که دختر می‌بره کمتر از سهم پسر نخواهد بود در مجموع با بقیه قوانینی که در نظام خانواده و نظام اقتصادی برای انسان مطرح میشه. یعنی نظام ارث بخشی از یک مجموعه است، نمیشه نظام ارث را جدای از مجموعه نظام خانواده محاسبه کرد و سنجید. وقتی جزنگر بشه انسان، در یک جایی میبینه ظاهرا ضرر کرده، اما در مجموع نگاه میکنه میبینه سود کرده، این ضرر را باید بده تا اینکه تعادل برقرار بشه. وقت این میشه در اینجا کم بودن این سهم دختر این عدالت خواهد بود، و اگر بیشتر میشد، مساوی میشد، این ظلم میشد، مصداق ظلم میشد. خب این نگاه، نگاه بسیار مهمی است که عدالت در این نظام اجتماعی یک رکنه. یک شاهد بسیار روشنی در اینجا داریم که آیه قرآن است و بسیار صریحه که تمامی انبیا عدل، عدالتگرا و قسطگرا بودند و شرایع اونها بر این اساس استوار بوده. فقط اسلام نیست، تمام انبیا و تمام شرایع الهی بر این اصل استواری، یعنی که اصل انسانی الهی اجتناب ناپذیر، یا الهی انسانی اجتناب ناپذیره. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. ما پیامبرانمون، همه پیامبرانمون با بینات، با آیات روشن، با علائم و دلائل بسیار روشن و روشنگر، هم روشن هم روشنگر فرستادیم، و با آنها کتاب و میزان، میزان به اونها ترازو، معیار، شاقول دادیم، یک برنامه به اونها دادیم که اون برنامه معیاره و محوره و اصله، با اون همه چیز رو میسنجند، اون میزان وسیله سنجشه. پس خودش باید، این ترازو خودش باید درست باشه، دقیق باشه، که بتونه ترازو برای سنجش اعمال و رفتار دیگران باشه. خب غیر بجز این که خود انبیا معصومن و میزانن و میزان سنجش هستن، علت این که میزان این سنجش هستن این که خودشون منطبق اون قانون و اون نظامن، یعنی مصداق دقیق اون قانون و اون نظام خود انبیا هستن. وقتی گفته می شود علی میزان الاعمال، با کار با اعمال، با عمل علی که منطبق بر حق علی مع الحق و الحق مع علی، با توجه به این گفته می شود علی و میزان الاعمال. بر همین اساس عمل رسول الله صلی الله علیه و سنت رسول الله میشه شاخص، میشه اصل، میشه یک معیار برای ما، این رفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله که معصوم است میشه اصل، میشه مرجع، یعنی آثاری دیگه برش بار میشه، آثار فراوانی در فرهنگمون و در آموزشمون و در اخلاقمون و در رفتار و کردارمون. خب میفرماید لیقوم الناس بالقسط. ما چرا این کار کردیم؟ چرا انبیا را با میزان و معیار فرستادیم؟ تا اینکه خود مردم قیام به قسط کنن. شاهد ما در این کلمه است. یعنی دو بُعد داره، یکی این که نظام باید میزان و معیار باشه تا مردم قیام به قسط کنن. خب اگر خود میزان و معیار خودش بر اساس عدل و داد استوار نباشه، در او حیفی ظلمی تضییع حقی شده باشه، چگونه مردم میتوانند با چنین نظامی قیام به قسط کنند؟ پس رفتار مردم، رفتار جامعه که باید بر اساس قیام به قسط تحقق پیدا کنه و تکامل پیدا کنه، این تکامل در قیام مردم به قسط فرع بر داشتن معیار و میزان که اون نظام اجتماعی خواهد بود و باید باشه. پس ما انبیا را با چنین نظامی که میزان و معیاره فرستادیم تا مردم خودشان با اختیار خودشون، که این نکته لیقوم الناس، باز شاهد اون بحث قبلی ما، آزادی و انتخابگر بودن خود انسان، مردم قیام به قسط کنند، نه انبیا مردم را به قیام به قسط وادار کنند، اجبار کنند، بلکه مردم با انتخاب و اختیار خودشون قیام به قسط کنند، خودشون قانون را 100% به طور صحیح اجرا کنند، تا اینکه قسط در جامعه اونها محقق باشه. یقوم الناس، نگفت یقوم افراد، ناس جامعه، تا مردم جامعه انسانی قیام به قسط بکنه. پس در اینجا نگاه اجتماعیه و در این نگاه اجتماعی میزان و معیار مطرح شده و این به بحث ما که ارکان نظام اجتماعی است خیلی توی این آیه بسیار چشمگیره. یعنی ما نیاز به استقراء مصادیق اینجا نداریم، با این آیه ما به اون کلیت این رکن داریم توجه میکنیم که به طور صریح در آیه منصوص شده کتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط. خب هفتمین رکن که همه اینها خلافت و مساوات، عدالت، همه اینها یک رکن دیگری را به وجود میاره که شاخص خواهد بود برای نظام اجتماعی. چون برای گفتیم نظام اجتماعی نظامی است که هدفی بسیار متعالی دنبال میکنه، اون هدف تکامل انسانه و این تکامل حاصل نمیشه جز با این، جز از این فیلتر، از این مسیر که یکی از اون عناصر و ارکان این مسیر کرامت انسانی است. یعنی نظامی مبتنی بر کرامت انسان. ولقد کرمنا بنی آدم، تکریم انسان، عزت انسان در این نظام مطرحه و یک اصله. در روایت داریم که نه، مؤمن اجازه ندارد خودش را ذلیل کنه، حق نداره خودش را ذلیل کنه. آیه کریمه می فرماید ولله العزتو ولرسوله وللمؤمنین، فقط از آن خداست عزت، خدای عزیز که منشأ عزته پیامبرش را هم عزیز نموده و قرار داده، عزت به او داده و به مؤمنان به این پیامبر و به این خدا هم عزت بخشیده. لذا این عزت یه حق برای انسان که این حق همیشه باید محفوظ باشه و قابل تفرید نیست، آثاری بر او بار میشه. شما ببینید در جامعه ایمانی میفرماید هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ظاهر شدن این دینه، دینی که در این جامعه حاکم میشه، این دین باید بر بقیه ادیان ظاهر بشه، اون اصل باشه، اون عزت اون دینه. یا در احکام دیگر میخونیم که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اصل عدم جواز تسلط کافر بر مؤمن، چون عزت مال مؤمن است، نباید عزت، حتی عزت ظاهری، دست کافر باشه و مؤمن ذلیل باشه. همراه با عزت اگر کسی چیزی به انسان بپردازه، اینجا بر اساس عزت، یا وقتی که میفرماید اینها مالیات میدن اهل ذمه حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون، در برابر عزت و اقتدار دولت اسلامی اینها متواضعانه باید این مالیات را بپردازند، شهروندی هستند که با حفظ عزت نظام و عزت مسلمین باهاشون تعامل میشه. خب نمونه های زیادی داره که همین را به عنوان قاعده فقهی مطرح کردن که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. حفظ این رکن در قانونگذاری های تفصیلی و حفظ این رکن در رفتار اجتماعی یک اصلیست که باید یک رکنیست اجتناب ناپذیر که همواره در کنار اون آزادی، در کنار مساوات مورد دقت قرار بگیره و در قوانین اجتماعی اسلام این عزت ملحوظ شده. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. این جایگاه این موقعیت را به شما دادیم که نسبت به دیگران شما اصل باشید، به دیگران تحت شعاع این جامعه شما قرار بگیرند، تحت تأثیر قرار بگیرند. چرا؟ چون این جایگاه جایگاه مناسب شماست. این اعزاز لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. عزت اصلی از آن خداست، بعد رتبه، بعد پیامبر، بعد مؤمنین. جامعه ایمانی این جامعه ایست که همیشه همواره عزیز باید باشه، در صدر باشه، در رأس باشه. اما به ترتیب و به تدریج دیدیم جامعه اسلامی عقب نشینی کرد و در مثلا میشد جهان سومی، باید جهان اول باشد، همیشه در رأس هرم باشه در جامعه انسانی. فاصله چقدر داریم تا اونجا و چگونه باید طی بشه، این را دیگه در درون نظام اجتماعی قرآن کریم هم مطرح کرده و هم راهکاراش را گفته و هم موانع این تکامل و رشد را بیان کرده که این حالا اون یک بحث سمن تغییر اجتماعی در بحث جداگانه اونجا باید میشد. اشاره کردم در جایی در این بحث ها که اون هم یک بحث اجتماعی مهمی است که میتونه در فقه اجتماعی عنوان بشه، فقه تغییر اجتماعی. یعنی ما چگونه از واقعیت موجود غیر مطلوب به واقعیت مطلوب جهت پیدا کنیم و حرکت کنیم و سازوکار این حرکت و راهکارهاش را هم از درون این نظام اجتماعی استنباط کنیم تا اینکه بتوانیم اون را به مرحله عمل در بیاریم، که اینم نکته ایست که بعدها اضافهش کردیم. اگر یادتون باشه قبلا گفتیم که در فقه اجتماعی فقه فرد در جامعه میتونه مطرح باشه و اون نکته تمرکز ما فقه خود جامعه است، فقه مربوط به جامعه. و حالا هم اضافه کردیم فقه تغییر اجتماعی که این باز در درون فقه جامعه میتونه مطرح بشه، یعنی به عنوان یکی از بحث‌های مهم فقه اجتماعی میتونه عنوان بشه. یعنی اون استدراکیست بر بحث گذشته، نه اینکه تغییر نظر هست، بلکه خطیست از خصوصی که در فقه اجتماعی باید دنبال بشه. فقه تغییر اجتماعی که در آیات قرآن هم فراوان به او اشاره شده، تحولات جوامع بشری، سنت های الهی که در اینجا ساز و کار این تغییر را تبیین میکنه، مسیرها را مشخص میکنه که شناخت اینها و روابط این سنت ها با یک دیگر اون شاهراهی است که باید طی بشه، که در کتاب مجتمع اونا یک گزیده ای و یک خلاصه ای تحت عنوان سنن التغییر الاجتماعی مطرح شده. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین.